أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی صلوات تقدیم بفرمایید. خدا را شاکریم که توفیق داد در مجلسی شرکت کنیم که هم ذکر فضائل و مناقب و مصائب اهل بیت علیهم السلام و هم برای اینکه در تعجیل فرج امام اصل علیه السلام دعا کنیم اینجا گرده هم آمدیم. عرض کردیم توفیق بزرگی است که خدا قسمت کرده و ما وظیفه داریم به این امر اهتمام کنیم، یعنی به امر دعا بر تعجیل فرج. منتها بعد یک سری شرایط و خصوصیات رو هم بین خودمون مراعات بکنیم و ایجاد بکنیم، تا اینکه پدر مهربان ما که الان از ما غایب هستن از ما ناخشنود و ناراضی نشن و خدای نکرده. ببینید گاهی پدر انقدر ناراحت میشه از دست فرزندش که نفرینش میکنه. این خیلی خطرناکه، خیلی ترسناکه. یعنی همون والد شفیق یهو دست به دعا بلند بکنه که خدایا این فرزند منو مثلا به اشد عذاب عذاب کن. این به خاطر روایت امام هشتم که الان داریم میخونیم دارم این تعبیر رو میکنم، اینو فرض نمی کنم، داریم تو روایت اینو که دیروز برای عزیزان خوندیم. خب قطعا اگه اینجوری باشیم ما، این پدر اما ناراضیه. وقت بیایم دعا بکنیم بر تعجیل فرجش، این با هم سازگاره. یعنی یه جوری باشیم که حضرت خدای نکرده دعا بکنن علیه یکی از ما و بعد اون وقت بگیم ما اومدیم منتظر فرج هستیم و داریم برای تعجیل فرج دعا میکنیم، اینا با هم ناسازگاره. و از اون طرف سفره احسان سید الشهدا الحمدلله پهنه، یعنی از اول ماه محرم تا آخر ماه صفر یه موقعیت ویژه است. ما باید حد اکثر استفاده رو بکنیم. ساده تر و عامیانه تر بگم خلاصه کار رو تموم کنیم توی ایام. حالا من خودم اصلا آبرومند نمیبینم واقعا، ولی هستن الحمدلله تو عزیزان دعا کننده بر تعجیل فرج، آبرومند پیش خدا در پیشگاه خدا، که بگیم آقا هر چی ما داریم، همه دین ما، همه تشیع، همه مذهب، همه احکام، نماز، روزه، همه چی به برکت سید الشهدا به دست ما رسیده. تعجیل فرج حضرت هم به برکت مجالس سید الشهدا و عزای سید الشهدا و زیارت سید الشهدا باید نصیب بشه انشاءالله. این است که به این مجالس این گونه خیلی انسان امید داره و باید امید داشته باشه. در کنارش هم اون رعایت هایی که عرض کردم باید داشته باشیم. لذا ما الان 2 روزه که داریم یه پیغام امام هشتم رو برای تک تک ما داریم میخونیم. من شاید فهمی کردم همون روز اول مثلا بگذاریم، بعد دیدم نه نمیشه. جناب عبدالعظیم حسنی که همه ما آشنایی داریم با مقام ایشون، چند امام معصوم رو درک کرده و عزیز بوده و محترم بوده و امام هادی علیه السلام تأیید کردن دینداریش رو، ایشون از امام هشتم این پیغام رو نقل میکنه که حضرت میفرمایند عبدالعظیم به دوستان من سلام برسون و این توصیه ها رو بهش بکن، به دوستان من بکن. ما داشتیم این توصیه ها رو میخوندیم که دیروز رسیدیم به یه توصیه خیلی جدی و واقعا تأسف بار که امام عصر، این امام اون زمان که مثل امام همین زمان فرقی نمی کنه، حجت ابن حسن صلوات الله علیه ما همون امام رضا هستن، امام رضا همون امام دوازدهم ما هستن، حرفشون یکیه، کلامشون یکیه. فرمودن اگر بعضی از دوستان ما اولیایی گفتن، اولیایی دوستان ما، دشمنانشون رو نگفتن، غریبه ها رو نگفتن، بیگانه ها رو نگفتن، اینها این مشکل رو دارن که حضرت دارن جوش میزنن به تعبیر خودمون، لا یشغلوا انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا، اینا همدیگه رو پاره پاره نکنن، پیغام بده پاره پاره نکنن. من قسم خوردم به جان خودم، خیلی عجیبه ها، ای خدا شاهد من خیلی این عبارت رو خوندم، هر موقع میخونم اصلا تکون میخورم، یه جوری میشه. آلیت علی نفسی، که اگه کسی چنین بکنه، دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، از خدا میخوام به اشد عذاب تو دنیا گرفتارش کنه. و کان فی الاخرت من الخاسرین، در آخرت هم جز به زیانکاران باشد. خیلی تنده این تعبیر، نشون میده که خدای متعال و حجت خدا رو این مسئله خیلی حساسن، رو این که خدای نکرده انسان بخواد با آبروی یک مؤمن بازی بکنه و او رو بی آبرو بکنه. حالا دنبالش رو میخونم، اینو تا دیروز خونده بودیم تا اینجا. عرف هم یعنی حضرت به عبدالعظیم حسنی میفرمان عرف هم، یعنی چی؟ یعنی من بخوام ساده بگم یعنی حالیشون کن، بشناسون بهشون، بفهمون بهشون که ان الله قد غفر لمحسنهم، خدا اونهایی رو که اهل احسانن، این کلمه احسان از اون کلید واژه های اساسی است، بفهم یاد بگذارم، یعنی نمیتونم بگذارم، احسان کار خداست، احسان یعنی لطف بدون چشم داشت، اینو میگن احسان. اگه من یه کاری برای دیگری بکنم که بعد طلبکار بدونم خودم رو بابت اون کاری که کردم، این احسان نیست اسمش، چون احسان همون لطفه، همون تفضله. من چشم داشتی به این که او تلافی بکنه نباید داشته باشم. احسان یعنی کار خوب رو به خاطر خوب بودنش انسان انجام بده، نه اینکه مثلا طرف حالا ببینیم مستحقشه یا نه. گدا می آمد رد می شد، بعد امام علیه السلام، امام زین العابدین بودن که مثلا فرمودن که هر اصطلاح خرج می دادن، گوسفند کشته بودن بعد خرج می دادن، غذای درست کردن، اطعام می آمدن در خونه می گرفتن. زین العابدین سید الساجدین علیه السلام سفارش کردن به اونایی که اونجا مأمور این کار بودن، هر کی اومد دم در بهش بدین، سوا نکنیم به این بدیم به اون ندیم. گفتن آقا اگر حالا مستحق نبود چی؟ فرمودن بترسم همون بلایی به ما نازل بشه که به حضرت یعقوب نازل شد، که حضرت یعقوب همین مشکل رو پیدا کرد دیگه، این ترک اولایی که ایشون مرتکب شد. یک مؤمن روزدار غریبه ای که تو اون شهر نبود اومد شب جمعه در خونه ایشون رو زد، ایشون مثلا گفت حالا کجا معلوم این مستحق باشه؟ جوابشو نداد، که همون شب خدا به ایشون وحی کرد که منتظر بلای عظیمی باش که به تو و اهل بیتت نازل میشه. امام سجاد تمام میترسم همون بلا سر ما بیاد. و تو روایت دیگه هم گفتن، فرمودن خب حالا اگه مستحق بود چی؟ چرا این ورش نمیگی؟ ما از دم میبخشیم، طوری نمیشه که. حالا توش یه مدار مثلا بیماردم در می، خب درات. مهم اون روحیه احسانه. احسان خود آدم رو میسازه. بیش از اونی که آدم به کسی که احسان میکنه خیر برسونه، به خودش خیر میرسونه. فرد محسن، فرد محسن. احسان به والدین یعنی چی؟ یعنی والدین به من نیاز ندارن، نیاز ندارن، خودشون هم میتونن کار خودشون رو بکنن، تقاضایی هم نکردن، ولی من برم کارشون رو انجام بدم، خدمت بهشون بکنم. اینو میشه احسان. اینا مضامین روایت رو دارم عرض میکنم. و این کانو مستقنیان، اینا مستقنیان پدر مادر، الحمدلله زمینگیر و لنگ نشدن، بعدم درخواستی هم نکردن. من برم یه کاری براشون انجام بدم، یه مشکلشون رو بندازم، یه خریدی براشون بکنم، یه نمیدونم بخواد جایی بره برسونمش، مثلا میگم، این میشه احسان. خیلی احسان کلمه زیباییست که اگه تو زندگی ماها بیاد، ما خدا رو میخوانیم میگیم یا محسن، نمیگی به حق الحسن علیه السلام، بعد میگیم یا قدیم الاحسان به حق الحسین علیه السلام. اینا بی ارتباط نیست، حسن، حسین، احسان، محسن. پیغام حالیشون کن که خدا محسن اینها رو میبخشه، وعده داده خدا که اگه کسی محسن بود. اینو من سری رد نشدم که هر کسی ممکنه فکر نکنه که بگه محسن بودن کار راحتی نیست، دست احسان آدم داشته باشه. و تجاوز عن مسیئهم، از اون کسانی که بد میکنن، اساءه نقطه مقابل احسانه، از اونها هم بگذره، بهشون بگو خدا از اونها میگذره. الا داره من اشرک بی، خب شرک دیگه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک رو نمیبخشه، ما دون ذلک رو برای هر کسی که بخواد میبخشه. حالا ببینید در کنار شرک و بعد از شرک رتبه بعد چیه؟ او آذا ولیا من اولیائی، یکی از دوستان من رو بخواد ایزا کنه، ایزا کنه، ایزا یه ناراحتش کنه، مصداقش اینه که آبروشو ببره. به خصوص مسئله آبرو خیلی مهمه. مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی اعلن الله مقامه الشریف، اون میرزای بزرگ معروفه، همه میشناسیم، حالا هر کی دای حدی میشناسه ایشون رو. ایشون که در سامرا بودن 20 سال، یکی از وکلاشون این به آقا خبر دادن که آقا این وکیل شما خلاصه دستش گجه، مال مردم ها که میان بدن وجوهات خدمت شما، این بخور بخور میکنه. خیلی بده دیگه، وکیل مرجعی در رده مرحوم میرزای شیرازی یهو عوضی در بیار. وکیل کسیه که مورد اعتماده دیگه، یه کسی که مورد اعتماده وکیلش میکنن. بهشون خبر دادن اینجوری، خلاصه توصیه اطرافیان این بود که آقا شما خلاصه وکالتتون رو از این پس بگیرید. خب شاید اگه مثلا ما هم اون موقع دور و بر مرحوم میرزا بودیم همین نظر رو میدادیم، آقا این دیگه الان صلاحیت نداره. هرچی به ایشون گفتن که آقا شما دیگه ایشون رو اعلام بکنی که وکیل من نیستن، یا حداقل نشه دیگه، ما میگیم یا حداقل نشه. مرحوم میرزا این کار نکردن، هرچی گفتن ایشون قبول نکردن. به جای اینکه این کارو بکنن، او رو خواستن خصوصی محرمانه باهاش صحبت کردن و اونم روشن شد، پذیرفت و اصلاح کرد. بعد که به مرحوم میرزا گفتن آقا چرا این کارو نکردین، خوب دقت کنید ببینید علمای ما، مراجع ما چه دقت‌هایی داشتن. اینا رو ما باید یاد بگیریم و برای اینکه مشمول نفرین امام رضا علیه السلام نشیم، ببینیم باید چجوری عمل بکنیم. فرمود این بنده خدا دو تا حیثیت داره، یه حیثیتش وکالت از منه، یه حیثیتم آبرویش که خودش نزد مردم داشته قبل از اینکه وکیل من بشه. یعنی همه اعتبار و حیثیت و آبرویش این نیستش که من او رو وکیل خودم کردم، ولی اگه من وکالتمو پس بگیرم چی؟ هر دو رو ازش گرفتم. یعنی هم اون آبروی وکالتیش که من بهش دادم، اون حیثیتی که من بهش دادم، هم اونی که داشته. اون دیگه من مجاز نیستم اونو بگیرم، من میتونم وکالتمو بگیرم. اونو چی؟ یعنی خب معلومه دیگه اگه یه مرجع تقلیدی در رده مرحوم میرزا اینو از وکالت خودش خلع بکنه، یعنی اینکه این اصلا دیگه اصلا قابل اعتماد نیست، زن و بچه‌ش هم دیگه اعتماد نمیکنه. ببینید چه دقت‌هایی داشتن. اینها رو ما باید دقت بکنیم که تو جامعه خودمون پیاده بکنیم. من نمیدونم چقدر واقعا رعایت میشه. او اذمر له سوءا، اذمر یعنی پنهان کنه تو قلبش یه سوءی برای او، یعنی بعدشو بخواد، بعدشو بخواد. یه موقع شیطان میاد تو وجود آدم، آدم یهو مثلا دلش میخواد این بنده خدا، این مؤمن حالا به من بد کرده، خب به من بد کرده، وقت من دلم بخواد که این به خاک سیاه بنشینه، دلم بخواد که تو سرش بخوره، حالش گرفته بشه، یا مثلا خدای نکرده از خدا بخوام که خدایا اینو خوار و ذلیلش کن. خب چرا؟ حالا به من بد کرده، دلیل نمیشه که آبروش بره، دلیل نمیشه که مشکلات مثلا خاص عمیقی تو زندگیش پیدا بکنه. چطور من راضی میشم به این؟ حرف من اینه، از مرا یعنی تو دلم من راضی میشم که این بلا سر این بیاد. همین این باعث میشه که من خدای نکرده مشمول این فرمایش امام هشتم بشم. فان الله لا یغفر له حتی یرجع عنه، خدا چنین آدمی رو نمیبخشه تا اینکه مگر اینکه برگرده از این حالت، تا موقعی که اینجوریه مورد مغفرت خدا قرار نمیگیره. فان رجع عن، اگه برگشت که خب فهو و بستر، یعنی کار خوبی کرده و خدا انشالله او را میبخشه. و الا نزع روح الایمان من قلبه، روح ایمان رو خدا از قلبش میکنه. روح ایمان چیه؟ روح ایمان همونیست که ما تو روایت داریم که ما رو تشویقی به کار خیر میکنه. در وجود ما هم شیطان نفوذ داره متاسفانه، هم روح ایمان ما رو هی تشویق میکنه به سمت کار خیر، مشوق ماست، امید میده به ما. اینو خدا میگیره که خیلی عقوبت بزرگیست. کسی روح ایمان خدا بگیره، این دیگه راحت میلغزه به سمت گناه. و خرج عن ولایتی، این آدم از ولایت من امام هشتم خارج شده. ببینید یعنی دیگه همه بدبختی همینه دیگه، چون ما همه امیدمون به چیه؟ به دستگیری اماممونه دیگه، اصلا امید دیگه نداریم که. همه کارهای دینیمون و عبادت هم انجام میدیم تا امام علیه السلام که ولی از طرف خداست دست ما رو بگیره. حضرت میفهمن اگه این کار رو بکنه از ولایت من خارج شده. ولم یکن، باز دوباره نگاه کنید انقدر قضیه مهمه، هم میگن خرج عن ولایتی، هم میگن ولم یکن له نصیب فی ولایتنا، هیچ بهره ای، این دیگه به اصطلاح نکره در سیاق نفیه، هیچ نصیبی در ولایت ما نداره این آدم. یعنی همه بدبختی، همه شقاوت همینجاست. و اعوذ بالله، خود حضرت میفهمن اعوذ بالله من ذلک، پناه میبرم به خدا از این امر. شما به این تندی، لحن به این تندی تو چی پیدا میکنید تو روایات؟ واقعا ببینید، یعنی میخوام نتیجه بگیرم، روابط سالم، روابط محسنانه، یا به قول امروز همدلانه بین مؤمنا خیلی واسه خدا مهمه و برای حجت خدا و برای پدر غایب از دیدگان ما خیلی مهمه. اگه واقعا میخواییم منتظر ظهورش باشیم که خدا ما لطف کرده واقعا این زبان ما بچرخه برای دعا و تعجیل فرج، اینا رو هم باید در کنارش تأمین بکنیم، وگرنه خدای نکرده خودمو دارم مسخره میکنم. اون عملم چیه؟ این صبح اومدن برای دعا کردن تعجیل فرجم چیه؟ با ما چی کار کنه حضرت؟ چرا نمیایم تو اون خطی که دل ایشون اقلا ما راضی بشه؟ تا دل ایشون، دل مبارک ایشون راضی نشه خدا از ما راضی نمیشه. اعوذ بالله من ذلک، خدا هممونو حفظ بکنه از این خطر. خب من به نظرم رسید روز شنبه است، متعلق به آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ما متوسل به اون حضرت و فرزندان و خمسه طیبه بشیم. این حدیثی که براتون میخونم از امام هفتم علیه السلام، از کتاب شریف کافی، دیگه ردخور نداره از جهت سند. میفرمان موسی بن جعفر ان ابیه، میفرمان اون شبی که در صبح اون روز قبض النبی صلی الله علیه و آله، یعنی شب 28 صفر که صبحش پیامبر خدا قبض روح شدن، دعا علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام. این عزیزانش رو پیامبر، عزیزانش هم اینا بودن دیگه، این عزیزانش رو دعوت کرد پیامبر و اینا رو داخل حجره خودش کرد، درم بست. توی اینها به دخترش، به حضرت صدیقه طاهره فرمود که یا فاطمه بیا جلو نزدیک من. مدتی خصوصی نجوا کرد با دخترش، بقیه نمیدونستن چی دارن میگن حضرت. انقدر طولانی شد که امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین اومدن بیرون، اصلا اومدن بیرون که آقا حضرت راحت باشن با میوه دلشون. و خب بعضی از همسران پیامبرم بودن که اینو داشتن میدیدن که امیرالمؤمنین بیرون حجرن و پیامبر با دخترشون خلوت کردن. حتی بعضی از این زنها که حسادت زیادی داشتن نسبت به امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه، اومدن گفتن چطور مثلا شما رو بیرون کرده از اتاق توی همچین لحظاتی؟ امیرالمؤمنین فرمودن که من میدونم که خلوت پیامبر با دخترش چیه و این بعضی از اون اتفاقاتی است که خلاصه به پدران شماها، بعضی از شماها مربوط. چیزی نگذشت که حضرت صدیقه طاهره اومدن بیرون و صدا زدن امیرالمؤمنین رو. امیرالمؤمنین دارن نقل میکنن، بقیه حدیث از زبان امیرالمؤمنینه که میفرمان وارد شدن بر پیامبر و هو یجود و به نفسه، داشت حضرت یجود و به نفسه، یعنی حالت جان دادنه، این حالتی که حالت احتضاره. من گریم گرفت، نتونستم خودم رو کنترل بکنم، این حال پیغمبره که دیدم گریم گرفت. خب پیامبر فرمودن ما یبکی که یا علی، چرا گریه میکنی علی جان؟ لیستهادا ابان البکا، الان موقع گریه نیست. قد حان الفراق بینی و بینک، موقع جدایی من تو رسیده. استعوده کالله یا اخی، مثلا ما نمیفهمیم ارتباط پیامبر امیرالمؤمنین چی بوده. جان پیغمبر بوده که وقتی میفرماد فراق، یعنی دیگه جانم داره میاد از تنم بیرون، من تو رو به خدا میسپارم برادرم، اما من اگه میبینی من گریه میکنم تو گریه نکن، ولی اگه من پیغمبر گریه میکنم، انما بکایی و غمی و حزنی علیک و علی هذهی انتضیع بعدی، گریه من، غم و ناراحتی من، اندوه من به خاطر توه و به خاطر این دخترم که بعد از من حقش رو ضایع میکنن. فقط اجمع القوم علی ظلمکم، همه جمع شدن که به شما ظلم کنن. وقد استودعکم الله، راه دیگه ای ندارم، ما این حرف منه، شما رو به خدا میسپرم. یا علی انی قد اوصیت فاطمه ابنتی به اشیا، به دخترم فاطمه سفارشایی کردم و امرتها ان تلقیها الیک، دستور دادم که همه رو به تو القا بکنه و منتقل بکنه، هر چی که گفت بپذیر. فهی صادقت و صدوقه، جز راستی چی نمیگه. ثم ذمها الی، بعد دخترش رو پیامبر به خودش چسبون. و قبل رأسها، سر دختر رو بوسید و فرمود فدا که ابو که یا فاطمه، بابات فدا بشه. علا صوت ها بالبکا، صدای حضرت زهرا به گریه بلند شد. باز دوباره چسبون به خودش، دوباره چسبون حضرت صدیقه رو به خودش، فرمود اما والله لینتقمن الله ربی، قسم به خدا، خدا انتقام میگیره و به خاطر غضب تو غضب میکنه. فالوی ثم الوی ثم الوی للظالمین. ببینید لحظات آخر پیامبر بعد این عمری خدمت به این امت باید با چشم گریان از دنیا بره. ثم بکا رسول الله، باز گریه کرد پیامبر اکرم، فرمود امیرالمؤمنین فرمود فوالله لقد حسبت بضعه مني قد ذهبت لبكائه. من اینجوری بود برام که یه تیکه، یه قسمتی از وجود من داره از من جدا میشه به خاطر گریه پیغمبر، رو من دیدم حالم بد شد، انگار داشت اصلا تیکه بدن من از من جدا میشد. دیدم پیامبر عین بارون چشماش اشک میریزد. حتی بلدت دموعه لحیته، اشکای پیامبر محاسن پیامبر رو خیس کرد. اما هو یلتزم فاطمه، همینجور چسبونده فاطمه زهرا رو به خودش، لا یفارقها، جدا نمیکنه از خودش. و رأسه علی صدری، اما سر پیغمبر رو سینه من علی. و انا مسنده، به من تکیه داده چون خودش نمیتونست بشینه. و الحسن و الحسین یقبلان قدمی، دارن میبوسن قدمهای جدشون رو. و یبکیان به اعلا اصوات هما، با صدای بلند دارن گریه میکنن. بعد ایشون فرمودن که من دانستم که ملائک در این حجره حضور دارن، لا اشک فیها، چون در یک چنین شبی که شب آخر حیات پیامبر، جبرئیل امکان نداره که پیغمبر رو تنها بگذاره و جدا باشه از پیغمبر. عرضه بداریم یا رسول الله، شما رفتید اما امیر المؤمنین و صدیقه طاهره وارث همه کینه ها و بغض هایی شدن که امت بر شما داشتن، همه بر سر اینها خالی شد. 30 سال امیر المؤمنین در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم داشت صبر کرد، اما عزیز شما همونی که از خودت جدا نمی کردی، بعد از 75 روز یا 95 روز به شما ملحق شد. این گل پرپر شد، 18 سال بیشتر نداشت. سبت اکبر شما آقا حضرت مجتبی، چی ایشون هم به سم به شهادت رسید که دیروز ذکر مصیبتشون عرض کردیم. و اما ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اصلاً نمیتونم بگم پیامبر تصورش رو نمیکرد، چون ایشون علم الهی داشت، ولی به بدترین و خیانت کارانه ترین وضعی که میشد به شهادت رسوندن. جمله آخر من کلام امام سجاد است که وقتی آمدن به مدینه، رسیدن برای اهل مدینه خطبه خوندن، فرمودن اگر پیامبر سفارش کرده بودن که تا میتونید به اهل بیت من ظلم بکنید، بیش از اینی که شما به ما ظلم کردید نمیتونستید ظلم بکنید. این بود مزد رسالت پیغمبر. علاوه صلی الله علی محمد و اهل بیته. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین، اللهم رب الحسین اطلب بدم الحسین. خدایا به ما رحم کن، به ما رحم کن، به ما رحم کن. و منجی ما، پدر ما، عزیز ما، میوه دل ما، امام غریب ما رو اذن ظهور عنایت بفرما. صلواتی تقدیم.